سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید محترم و فضلای گرامی. امیدوارم که نشستی که در خدمتون هستیم به بهترین شکل انجام بشه و حتما مفید فایده واقع بشه. من قبل از اینکه اساتید افاضه بفرمایند چند تا نکته را عرض بکنم به عنوان دیباچه بحث. اینکه با این سه تا سوال شروع میکنم: چرا فاعلیت خداوند عنوان نشست امروز، چرا فاعلیت عام خداوند امروز انتخاب شده و چه ارتباطی بین بحث فاعلیت خداوند و ستاد مقابله با الحاد هست؟ به عبارتی چه ارتباطی بین الحاد و بحث فاعلیت خداوند وجود داره؟ اما اینکه چرا فاعلیت خداوند انتخاب شده، اینکه نقش خداوند در طبیعت چیست انتخاب شده، خیلی ها معتقدند و واقعا هم انسان تأمل میکنه و مداقه میکنه میبینه که همینطوری هست که اتخاذ موضع در فاعلیت خداوند، در بحث فاعلیت خداوند، یه چشم‌اندازی برای ما باز میکنه در حل و در حل مسائل فلسفی مربوط به بحث‌های الهیاتی و فلسفه دینی. یعنی شما اگر هر موضعی رو توی نقش خداوند در طبیعت اتخاذ بکنید، کاملا رنگ میده به تمام مواضع شما توی بحث‌های فلسفه دینی و الهیاتی، اونایی که به هر حال کاملا مرتبط هستند به خداوند. و اما چرا فاعلیت عام؟ بعضی از الهیدانان، مخصوصا الهیدانان غرب، یه همچین تقسیمی رو کردن، تقسیم کردن مباحث فاعلیت خداوند رو در طبیعت، تقسیم کردن به فاعلیت عام و فاعلیت خاص. حالا فاعلیت عام و فاعلیت خاص چیه؟ فاعلیت خاص، اگر از فاعلیت خاص شروع کنم شاید بیشتر فهم بشه فاعلیت عام. فاعلیت خاص در مورد پدیده خاصیه، یعنی معجزه. خداوند در معجزه چجوری مداخله میکنه؟ اصلا مداخله هست یا نیست؟ توی دعاها چه اتفاقی میفته؟ به هر حال این نظام داره کارشو انجام میده، یه نفر دعا میکنه و خداوند اونو به استجابت میرسونه. اینجا خداوند چه نقشی رو ایفا میکنه؟ فاعلیت خداوند رو چجوری میتونیم تبیین بکنیم؟ توی وحی، بالاخره یه وحی نازل میشه و روند عادی طبیعت رو این وحی داره طور دیگه ترسیم میکنه و قانون دیگه رو داره بیان میکنه. اینجا میشه فاعلیت خاص. نکات دیگه‌ای، اینکه نقش خداوند به صورت کلی تو طبیعت چیه، رابطه خداوند با قوانین طبیعی چیه، این میشه فاعلیت عام. البته بعضیا نپذیرفتن، گفتن اینا هیچ فرق با هم دیگه نداره و این بحث‌ها از هم دیگه منفک نیست. شما تو مقالات بین‌المللی نگاه بکنید، توی دایره‌المعارف معارف‌های بین‌المللی نگاه بکنید، یه همچین اختلافی رو بینشون می‌بینید. و اما سوال سوم، حالا این بحث فاعلیت عام چه ارتباطی به بحث الحاد داره که ما سعی میکنیم با این محوریت بحث ها رو پیش ببریم. ارتباطش اینه، ملحدین یک پیشفرضی از فعلی از خدا دارند و از فعل خداوند در طبیعت دارند، بر اساس اون این مداخله و خود اون موجود رو انکار میکنن و اعلام الحاد میکنند. خب چون ما نگاه های مختلفی داریم در مورد اصلا ما چجوری تصوری از خداوند میخواییم داشته باشیم، چه تصوری، چه مفهوم خداوند چجوری باید تعریف بشه، اینکه مداخله خداوند چجوری هست، ما دیدگاه های خیلی مختلفی داریم. این خیلی مهمه که شما اون دیدگاه خاص رو مورد مداقه قرار بدی و اونو نفی بکنی و نفی اون رو خود ملحد بدونه که ما اصلا با این نظام اصلا خودمونم ارتباطی نداریم ولی به الحاد نمیرسیم چون دیدگاه دیگه ای داریم. حالا میخوایم اینو بیشتر مورد بحث قرار بدیم. و اما نکته آخری که میخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید ما نگاه ما با نگاهی که الان فیلسوفان غرب لااقل دارن، نمیخوام بگم همه چون سور کلی بخوایم ببندیم تو همه جا درست نیست، اون روندی که الان بین الهی دانان غربی لااقل اونی که تو کتاب ها دیده میشه و اون چیزهایی که داره به ما انتقال پیدا میکنه، اینی که نگاه اونها در مورد این مفهوم سمت و سوی تجربه گرایانه داره، یعنی ساینتیستیه، خیلی فرق میکنه با نگاه های الهیاتی و فیلسوفانهی که توی برحال حوزه علمیه هست. اینم میخوایم اگه ایشالله وقت بشه مورد بررسی قرار بدیم. من برای اینکه وقت عزیزان گرفته نشه اولین سوال رو بپرسم به عنوان سوال اولیه‌مون که بحث شروع بشه، اینی که اصلا ما این تعریف رو قبول داریم یا نه، آیا چیزی به نام فاعلیت عام خداوند و فاعلیت خاص خداوند تو اصطلاحات الهیاتی ما وجود داره یا نه. در خدمت اساتید محترم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از خدای متعال استعانت می طلبم و از نفس پاک همه شما حاضران عزیز. یه مقداری حالم هم این دو سه روز مساعد نبود، متعال به حسب تعهد و قولی که داده بودم حاضر شدم در جلسه. من صلاح می دونم یکی دو سه تا نکته مقدماتی عرض بکنم در شروع این بحث. ببینید به گمانم یک نکته باید مورد توجه ما قرار بگیره، اون اینه که جای علم کجاست، جای فلسفه کجاست، جای عقل کجاست و پاسخ چه پرسشی رو از علم انتظار میتوانیم داشته باشیم، پاسخ چه سؤالی رو از عقل و فلسفه میتوانیم داشته باشیم. این نکته بسیار مهم است. خب میدانید مناسبات علم و دین در دنیای اسلام با مناسبات علم و دین در دنیای غرب یک فراز و فرودهای قابل توجهی رو داشته. وقتی که اسلام ظهور کرد دنیای غرب معروف بود به دوران قرون وسطا، در حقیقت دوران حاکمیت دین به نوعی و تئولوژی کردن همه علوم و فرهنگ و داده‌های بشری. این همون دوره است که آقا خیلی نیارید تو دماغ معذرت میخوام، این همون دوره است که قرن ششم در واقع ظهور اسلام رخ داد و از این قرن به بعد یک قرن نگذشته بود با ظرفیت هایی که اسلام برای عقل، علم، فرهنگ داشت در درون خودش، بیش از 100 سال نگذشته بود که کتاب نوشته شد، علم برآمد. در قرن دوم کتاب ها ایجاد شد، تعقل صورت گرفت و این روند تا 4 و 5 قرن ادامه داشت. میان علم و دین نسبت تعاضد و همکاری بود، ناهمسویی اساسا مفهوم نداشت. این بستر بستری است که قرون وسطا در غرب شناخته شده است. در هر حال من داستان علم و دین رو، مناسبات علم و دین رو ادامه نمیدم چون فضای دیگری رو میطلبه. بعدها معکوس شد عصر رنسانس که به تعبیر خود غربیان، عربی‌ها علم و فرهنگ و تمدن رو، حداقل یکی از پایه‌های رنسانس جدید رو از مسلمان‌ها گرفتند، لکن از اون سو افتادند. یعنی توفیقات علم تجربی سبب شد که دین رو کنار بگذارند و همه پدیده‌های هستی رو و از جمله مفاهیم انتزاعی، حقایق طبیعی و فراطبیعی رو از منظر علم ارزیابی کنند. علم در اینجا به معنی خاص، یعنی داده‌های حسی مستقیم، نه علم به معنای عام که یعنی دانستن مقابل ندانستن. علم خاص رو تعمیم دادن بر کل علم، علم رو مساوی با علم تجربی و علم حسی تلقی کردن. در نتیجه الهیات را و مفاهیم متافیزیکی را هم خواستند از بستر علم ارزیابی کنند، تحلیل کنند. یک سؤال اساسی اینجا وجود داره که آیا این راهبرد راهبرد صحیحی هست یا نه؟ از جمله این پرسش در مورد مسئله ما صدق میکنه. آیا فاعلیت الهی رو بنا بشه که در عالم هستی ارزیابی کنیم، راه این ارزیابی، راه این تحلیل، علم به معنی خاص هست یا اینکه نه، شأنیت علم به معنی خاص یعنی علم تجربی این نیست؟ این سیدی نیست که در طور علم تجربی قرار بگیری. این نکته ظریفی است که اگر از این نکته به دقت عبور نکنیم گرفتار مغالطات خواهیم شد. در نگاه ما مبادی و مجاری علم اعم از حس و تجربه هست و اینها نسبت علم و حس و تجربه با تعقل و تفکر نسبتی است خاص به عام و فراتر از این مبدأ وحی رو ما قبول داریم که در حقیقت باز هم بر اساس مبادی خاص خودش معرفت‌هایی رو برای انسان می آورد که دامنه او فراتر از تعقل هم هست. گفت در دل موسی سخنها ریختند، دیده و دل را به هم آمیختند. اما علم حسی، گفت علم حس همچون کف دست است و بس، نیست دست را، نیست کف را بر همه اون دست رست. از هر مبدعی، از هر ابزاری، از هر منبعی انتظاری می رود. بنابراین این نکته بسیار اساسی هست که من می خواهم تلقیمون رو تصحیح بکنیم. یکی از مسائلی که دنیای پس از رنسانس درگیر اون شد همین بود که در واقع علم رو جای همه چیز نشاند، علم خاص رو جای همه چیز نشاند. این یک نکته. نکته دیگر این هست که از دلیل وقت رو تنظیم بفرمایید.
من احساس میکنم که برای اینکه رفت و برگشت
بله مانی نداره. من این مقدمه رو چیدم، یک مقدمه دیگه ای رو دارم که آنم مقدمه دیگه ای که عرض میکنم اون نسبت واقعیت هاست و نگاهمون به واقعیت هاست. آیا واقعیت ها تنها در قامت ماده و ابزارهای مادی ظهور پیدا می کنند یا عالم واقعیت فراتر از عالم ماده و فیزیکال هست. این پرسش طبیعتاً پرسشی علمی تلقی نمی شود. اگر ما معتقد باشیم که در جهان هستی واقعیت هایی هست که تفکر رئالیستی این اقتضا رو داره، این پرسش پیش میاد که قلمرو به واقعیت ها کجاست؟ آیا تنها عالم ماده است یا ورای عالم ماده؟ و پرسش دیگر این که اگر واقعیت هایی وجود دارد چرا وجود دارد؟ این واقعیت ها از کجا برآمده اند؟ آیا خود بنیادند؟ خود اتکا هستند یا نه؟ اینجا در حقیقت زیرساخت تفکر حکمی مسلمانان یا اسلامی این هست که سؤال از چرایی واقعیت ها، یعنی سؤال از علت پیدایش اشیاء، یک سؤال فلسفی است، یک سؤال عقلی است. پاسخ به این سؤال هم طبعا نمیتواند محدود به علم باشد. این هم یک نکته مقدماتی. از این دو نکته در بحث‌های آتی انشاءالله اشاره‌هایی و استفاده‌هایی خواهم کرد. استفاده می‌بریم از سرور عزیزمون. اجلتاً من به همین دو نکته اکتفا می‌کنم، دو نکته مقدماتی، تا مورد سؤال‌ها رو مصداقی ارزیابی کنیم. بفرمایید.
خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. در خدمتتون هستیم. حاج آقا اگه کوتاه همون سوال اولمو بفرمایید، بعد دیدگاه هایی که هست تو این زمینه رو بزرگواری بکنید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. سیه مرقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی تشکر میکنم از این جلسه ارزشمند با این موضوع مهم. بله، اصل سوال شما، پاسخ ما مثبت هست. اتفاقا من فکر میکنم بر اساس برخی الگوهایی که برای فاعلیت عام خدا مطرح شده، اصلا نوبت فاعلیت خاص خدا نمیرسه و ما نمیتونیم فاعلیت خاص خدا رو، مثلا دخالت خدا پس از دعا رو تفسیر بکنیم. اما بر اساس برخی الگوهای دیگر ما میتونیم وارد بحث فاعلیت خاص خدا بشیم. بنابراین اصل این تفکیک رو من میپذیرم. اما موضوع بحث امروز به اصطلاح فاعلیت عام به خداست. دو نکته ای هم که حضرت استاد فرمودن، باز اون دو نکته هم من قبول دارم و اتفاقا در انتهای بحث شاید به اون دو نکته هم برسیم، یعنی بیشتر توضیح بدیم. من میخوام بحث رو از اینجا شروع کنم، در بحث فاعلیت عام، که ما در عصر قدیم، در حالا به طور مشخص فلسفه یونان، سه الگوی مهم در مورد فاعلیت عام خدا رو داریم، یعنی مطرح شده. البته الگوهای دیگری هم هست، اما این سه الگو که یکی متعلق به افلاطون هست و یکی متعلق به ارسطو و یکی هم متعلق به فلوتین و نو افلاطونی هست. اولین الگو فاعلیت نظم محور افلاطونی بود. خب افلاطون ذهنش معطوف بود بر اساس پیشینه فلسفه یونان به اینکه این نظم و تغییرات عالم از کجا اومده. هنوز ذهن فلسفی به اصل وجود نرسیده بود و اینکه اصل وجود و هستی نیاز به علت داره، چون به هر حال فلسفه یونان از بحث حرکت و تغییر با تفسیر ارسطو در کتاب متافیزیک، کتاب آلفا، کتاب اول، با بحث حرکت آغاز شد. ابتدا رفت سراغ علت مادی حرکت، آرام آرام علت فاعلی مطرح شد، بعد تمایز بین علت مادی و سوری مطرح شد، در نهایت علت غایی. و خود ارسطو معتقده که من برای اولین بار هر چهار تا علت رو مطرح کردم، گرچه افلاطون قبل از او به این چهار تا علت اشاره کرده بود. به هر حال افلاطون معتقد بود که یک ماده ازلی وجود داره که اون اصل هستیش اساساً سوالی ازش نمی کنه. مسل به مثابه سوور عالم، یعنی علت سوری عالم، باز به صورت ازلی وجود داره و اساساً نیازی به علت نداره. اما این عالم ترکیبی از ماده و صورته. اینجاست که در محاوره تیماوس که آخرین جزء آخرین محاورات افلاطونه و افلاطون وارد بحث فیزیک و بحث طبیعت شناسی میشه و بحث خلقت رو اونجا مطرح میکنه و الگوی در واقع دمیوش برای اولین بار در اون محاوره و شاید در هیچ محاوره دیگری مطرح نشده. دمیوش رو ترجمه میکنن به سانه. در واقع سانه و دمیورش میاد بر اساس الگوی مسل به ماده ازلی صورت میده و برای این صورت بخشیش هم علت غایتی داره، یعنی هر چهار تا علت در اینجا مطرح میشه. علت ماده ازلی است، علت سوری ازلی است و علت غایی اینه که سانه خیره و خوبه و این عالم ماده نامنظم خیر نیست، خوب نیست و او میخواد که همه چی خیر باشه. بنابراین با استفاده از الگوی مسل به ماده نظم میبخشه. البته فاعل یعنی سانه مرید مختار علت غایی داره برای فعلش، ولی بحث روی هستی نیست، بحث روی نظم بخشی و توجیه نظم و تغییرات عالم. خب وقتی ما به ارسطو میرسیم نوع دیگری از فاعلیت مطرح میشه. ارسطو فکر میکنه که این سانه دچار تغییر میشه با این فعل نظم بخشی و در حالی که خدا محرک نامتحرکه. البته ذهن ارسطو هم معطوف به بحث حرکت و تغییراته. خب ایشون فاعلیت غایت محور رو مطرح میکنه که در واقع فاعلیت مستقیم خدا نداره، اساسا به یک معنا هیچ فاعلیتی نداره. خدا فاعلیتش بر اساس غایته، یعنی وجود خدا غایت عالم هست و ماده میخواد به صورت بعدی برسه. صورت بعدی که رسید، صورت بعدی اون صورت نهایی که ماده نداره خداست و فقط وجود خدا رو ما نیاز داریم برای تبیین نظم و حرکت‌های عالم و خداوند هیچ فعلی انجام نمیده، چون او معتقده که خدا هر فعلی که انجام بده مستلزم تغییره. خب این فاعلیت الگوی دوم، فاعلیت غایت محور، تا میرسیم به نو افلاطونیان که فاعلیت صدوری رو مطرح میکنند. حالا فلوتین به عنوان فرد برجسته این نظریه، خب ایشون برای اولین بار شاید تحت تأثیر، چون در اسکندریه متفکران یهود و مسیحیت حضور داشتن، در قرن سوم بعد از میلاد هست این قضیه، اون دو فیلسوف قرن چهارم قبل از میلاد بودن، به هر حال به هستی توجه پیدا میکنه و یک الگوی جدیدی رو برای هستی بخشی، نه فقط نظم و حرکت، ارائه میده و در واقع بر اساس الگوی فیزی که تشبیه میکنه به خورشید، که خورشید اقتضاء ذاتی خورشید اینه که نور و حرارت بده و بنابراین خداوند هم ازلاً عرض به خدمت شما نور میبخشه و در واقع جهان ازش صادر میشه به نحو ازلی بدون اراده. خب در ازای این سه الگو که حالا خیلی بحث دارن این هر سه اینها، در ادیان سگانه الهی، یعنی در دین یهودیت، مسیحیت و اسلام، الگوی چهارمی مطرح شده در برای فاعلیت که حالا ما اسمشو میذاریم فاعلیت ارادی یا اراده محور، فاعلیت مختارانه ارادی، که حالا غربیا برای اینکه این به هر حال اون نظریه اول و دوم خیلی مورد توجه نیست چون اصل هستی رو مورد توجه قرار نداده، اما نظریه سوم و چهارم اصل هستی رو مورد توجه قرار میدن برای اینکه تفکیکی بین اینها، یعنی واژه‌های متفاوتی. برای الگوی سوم واژه ایمنیشن یا همون نظریه صدور یا به اصطلاح نظریه فیز رو با کلمه ایمنیشی مطرح میکنند و برای دیدگاه چهارم فاعلیت ارادی واژه کرییشن که البته اصل این واژه در لاتینی کرییتیو اکس نیهیلوس یعنی خلقت از عدم. خب این چهار نظریه که حالا ما بیشتر نظریه چهارم رو میخواییم به عنوان نظریه خودمون مطرح بکنیم، ولی در مقایسه با نظریه سوم رو مقایسه میکنیم، هم مبانی متفاوتی داره، بعضی از این مبانی مشترکی با بعضی از این دیدگاه ها هست، بعضی ها نه، و هم آثاری داره هم در حوزه انسان شناسی و هم در حوزه جهان شناسی که البته بحث ما بیشتر حوزه جهان شناسی است. من از بین مبانی فقط البته قبل از مبانی به تاریخ هم یه اشاره بکنم. در مسیحیت و یهودیت متفکران حتی فیلسوفان نظریه چهارم رو در واقع قبول دارن. حالا در مسیحیت که بیشتر این مسئله مورد بحث قرار گرفته، غیر از بخشی از حوزه اسکندریه و برخی فلاسفه متأخر مثل اوریگنا، مابقی فلاسفه مثل آگوستین، مثل آنسلم، حتی سنت توماس که ابن سیناییه، همون نظریه کرییشن و خلقت از عدم رو در واقع میپذیرن، گرچه سنت توماس میگه نظریه ایمانیشن هم قابل تبیین هست، ولی متون مقدس نظریه کرییشن رو مطرح میکنه. خب مهمترین مبنای این دو نوع فاعلیت اخیر، فاعلیت نوع سوم و چهارم، این هست که در فاعلیت نوع سوم مسئله اقتضاء ذاتی و ضروری است، یعنی ذات خدا اقتضا میکند این عالم رو و اراده ای در کار نیست. فلوتین صریحا اراده رو با ادله‌ای که بعضی از اونها مشترک با ارسطو هست، برخلاف افلاطون، افلاطون اراده رو قبول داشت اما ارسطو و فلوتین نه، رد میکنه و میگه عالم اقتضای خداست بدون اراده و به صورت ضروری، یعنی یک اقتضای ضروری، همونطوری که آتش اقتضای سوزاندن میکنه. البته بعداً فلاسفه اسلامی بحث علم رو بر این الگو افزودن و گفتن خود ذات خدا مستقیما اقتضای عالم رو نمی کنه، بلکه اقتضا می کند علم به نظام احسن رو و علم به نظام احسن اقتضای عالم رو می کنه. ولی اصل نظریه همون نظریه اقتضایی بدون اراده است و بدون اراده و اختیار، اختیار به معنی ساعت الفعل و ترک که بتونه انجام بده و بتونه انجام، نه اقتضایی، یعنی نمیشه غیر از این عالم، هیچ عالم دیگری امکان تحقق نداره. خب در حالی که در الگوی چهارم خداوند مثل الگوی اول افلاطون اراده داره و اختیار داره و بر اساس اراده و اختیار این عالم رو میآفرینه و بی نهایت عالم رو خدا میتواند بیافریند، علم دارد به بی نهایت عالم به تعبیر لایبنیتس و میتونه هر کدوم از اونها رو که اراده کرد بیافرینه. به همین مبنا اکتفا میکنم چون در مباحث بعدی فیزیک ما به این مبنا نیاز داریم. در بعد انسان شناسی اگر بخوام یکی از آثار انسان شناسی رو فقط اشاره بکنم، مورد بحث ما نیست، بحث اینه که در الگوی سوم چون همه عالم اقتضای خداست، غیر از اینی که اتفاق افتاده اتفاق نمیتونه بیفته و فعل انسان هم یکی از اونها اتفاقات هست، لذا انسان کاری غیر از اون کاری که میکنه نمیتونه بکنه و اساسا هر چی در عالم اتفاق میفته غیر از اونی که اتفاق میفته محاله. در حالی که بر اساس الگوی چهارم اینجوری نیست، همون خدایی که مختاره به انسان هم قدرت اختیار داده و انسان فاعل افعال خودشه و توحید افعالی درست نیست به این معنا که فاعل فقط خداست، نه خیر، انسان هم فاعله، البته تحت حکومت و سلطه و سلطنت و قضا و قدر الهی، ولی انسان هم فاعله و مختاره. اما در حوزه جهانشناسی که بحث اصلی ماست، من به دو اثر اشاره میکنم که به یک معنا ارتباط داره به مباحث جدید. یکی بحث حدوث و قدمه که بر اساس الگوی سوم و همینطور دوم عالم قدیم زمانی است، یعنی تا خدا بوده که ازلم بوده عالم هم بوده، چون اقتضاست، اقتضا هم ذاتیه، تا و از وقتی که ذات بوده که همیشه بوده عالم هم بوده، چنان که در نظریه الگوی دوم هم همینطوره. اما در الگوی چهارم اینجوری نیست، خدا اراده میکنه و ایجاد میکنه و اراده میکنه یعنی حادث میشه، بنابراین جهان حادثه. و دومین اثر بحث علیت طبیعیه. در بر اساس الگوی سوم و دوم ارسطو و فلوتین هر دو مسئله ذاتی بودن مطرحه. حالا در ارسطو این ذات، حالا این خیلی مهمه، بحث مهمیه، به ذات تک تک اشیا برمیگرده. این که گفته میشه ما خلق الله المشمشت المشمشت ولیکن اوجده ها، این ذاتگرایی ارسطوییه، یعنی همه اشیا یه ذاتی دارن، خدا هم در اون ذات هیچ کاری نمیتونه، فقط خدا میتونه وجود بده به اشیا. اما در الگوی فلوتینی اینجوری نیست، این ذاتگرایی به خدا برمیگرده، یعنی ذات خدا اختزا میکند که این عالم به این شکل باشه. در ارسطو اینجوری نیست، ذات خدا چنین اختزایی نداره. خب از در حالی که در الگوی چهارم اساسا ذاتی وجود نداره، همه موجودات فقیرن و هر چی دارن از خداست و این داشتنشون هم آن به آن و در اینجوری نیست که در ابتدای عالم باشه، همیشه این اتفاق میفته. قوانین عالم هم به جهل خداست، به اراده خداست. این خیلی مهمه با توجه به مباحث جدید. خب ببینید از همینجا ما وارد بحث علم میشیم، دیدگاه‌هایی که امروزه مطرحه در فیزیک. ببینید یکی از تفاوت‌های علم جدید و قدیم تبگرایی و ذاتگرایی است. این رو فیلسوفان علم بحث کردن راجع بهش. علم قدیم که ریشه در آراء ارسطو به یه شکلی و حالا بعداً در فلوتین به یه شکل دیگری شد، معتقده که همه ویژگی ها مال ذات اشیا، یعنی شما وقتی ذات اشیا رو بشناسید میتونید ازش استنتاج بکنید همه ویژگی ها و قوانین حاکم بر اون رو. اینکه شما سنگی رو رها میکنید میفته چون طبعش اختزا میکنه، اما در علم جدید چنین طبعی وجود نداره. شما سنگ رو رها بکنید همونجا وای میسته، اگر میفته یه قانون جاذبه ای وجود داره که اون سنگ رو به سمت خودش جذب میکنه. خب بنابراین در علم جدید، یعنی من اینو میخوام بگم که بر اساس اون نظریه ذاتگرایی، حالا چه در الگوی دوم و سوم، تفاهمی بین دانشمندان فیزیکدان جدید و اون نظریات اساسا صورت نمیگیره. ببینید این در این کتاب عقل و اعتقاد دینی آقای مارکل پترسون و همکاران در بحث علم و دین در آخرین بحث یه نکته جالبی رو مطرح میکنن و اون اینه که برخلاف تصوری که ما داریم که علم یک علم سکولار هست، علم تجربی ساینس و در مقابل دین هست، ایشون بیان میکنه که اصلا اینجوری نیست. اساسا اگر مسیحیت نبود این علم به وجود نمیومد. اساسا پیشفرض‌های علم جدید، فیزیک جدید، مسیحیت حالا میگه به عنوان مسیحیت خاص منظور نیست، یعنی دین، بر اساس همین بحث طبع‌گرایی شون میگه ما بر اساس مبانی علم قدیم اصلا نیازی نداریم به این که بریم تجربه کنیم ببینیم چه قوانینی رو خدا در طبیعت گذاشته. ما ذات اشیا رو بفهمیم استنتاج میکنیم ازش، چنان که ارسطو همینجوری عمل میکرد، یک روش استنتاجی قیاسی استقرایی داشت و بیشتر استنتاج اون طب و اون لوازم ذاتی رو، یعنی شما اگه تعریف یک چیز رو بفهمید میتونید تمام این لوازم رو و تمام قوانین حاکم بر اون رو بفهمید. اما در ادیان الهی خداوند به عنوان فاعل مختار مطرح شده. وقتی فاعل مختار انتخاب میکنه که چه قوانین در طبیعت بذاره. بنابراین ما باید بریم به سراغ ساینس، باید بریم سراغ تجربه، برای اینکه ببینیم خدا چه قوانینی رو جعل کرده. بر اساس ذات هیچی ما نمیفهمیم، نه ذات خدا نه ذات اشیا. باید ببینیم اراده خدا به چه چیزی تعلق گرفته و اون نمیشه مگر با علم. من اینجا از یک جمله رو از آقای که ایشون مایکل فاستر نقل میگه، جهانی که مخلوق خدای مسیحیت باشد هم حادث خواهد بود، اون آثار اولین اثری که عرض کردم حادث، و هم منتظم. این جهان تجسد نظم و ساماندهی خواهد بود، زیرا صانعش موجودی عاقل است. اما به نحو پیشین نمیتوان نظم و سامانهای خاص این جهان را پیش بینی کرد، زیرا او مختار است. حالا بعد برسیم به فیزیک هایزنبرگ و بحثایی که مطرح میشه، خیلی جالب میشه این بحث. زیرا او مختار است، این نظم و سامانها را فقط میتوان به مدد آزمون کشف کرد. بنابراین جهان مطابق تلقی خداشناسی مسیحی بهترین قلمروی است که میتوان روش علمی را به همراه شیوه های توامان مشاهده و آزمون بر آن اطلاق کرد. البته من نکات دو نکته جناب استاد را قبول دارم و اتفاقا میخوام بگم گاهی علم تجاوز میکنه از حد خودش که تجربه است و نتایج عقلی میگیره. نتایج عقلی که آقای هاکینز یا آقای ویلینکن گرفته، اونا رو نباید به حساب فیزیک گذاشت، که اونا رو باید تمایز بدیم از نظریات علمی. بله
بزرگواری شما
دیگه، حالا همینجا کات کنیم ولی بحث تمام نشد.
بله در خدمت تمام. ببینید من عذرخواهی میکنم، من نخواستم که به هر حال مطالب شیرین استاد منقطع بشه، ولی خب به هر حال بازم عذرخواهی میکنم از ایشون. ببینید من حقیقتش میخوام بحث رو ببرم بیارم به بعضی از معضلاتی که لاقل به ذهن حقیر میاد که الان مورد مناقشه است تو فضاهای دانشگاهی و اینها. این مباحثی که شما فرمودید خیلی مباحث پایه‌ای و خیلی به قول معروف عمیقه. من میخوام فعلا نریم توی 10 متری. آره نمیخوام بریم تو 10 متری، یه فعلا روی همچین 5 سانتی و به قول معروف 1 متری فعلا شنا بکنیم. بعد ایشالله شاید اصلا بحث فاعلیت الهی کار بکشه به این که مثلا 5 جلسه لازم داشته باشیم یا 10 جلسه لازم داشته باشیم و اینها. من چند تا سوال میکنم که بتونیم، ما الان حدودا 1 ساعت وقت داریم، 20 دقیقه نیم ساعت بذاریم برای سوال دوستان و بقیه را اساتید افاضه بفرمایند. ببینید الان یکی از مناقشات اصلی بحث اینه که پدیده‌های طبیعی چقدر این چجوری اتصال پیدا میکنن به فعل الهی. آیا پدیده‌های طبیعی واقعا فاعلیتی دارند یا ندارند؟ خداوند میخواد وارد بشه تو طبیعت، میخواد یه کاری رو انجام بده، آیا به این ابزار احتیاج داره؟ لامحاله حتما باید با ابزار طبیعی مداخله بکنه یا طور دیگه ای هم میشه مداخله کرد؟ حاجا در خدمت شما. خواهش میکنم. بفهمید
بفهمید.
عرض به حضور شما که من استفاده بودم از فرمایشات جناب استاد رنجکار. برمیگردم به همون نقطه‌ای که اشاره کردم. ببینید در مسائل الهیات قرآنی یا فاعلیت الهی یا نسبت خدا با جهان، پرسش‌های مختلفی وجود داره. یعنی یک پرسش وجود نداره، حداقل در 12 پرسش وجود داره. یک مسئله به همون پیدایش برمیگرده، حدوث اولیه برمیگرده. یک مسئله به بقا، به عبارت دیگر اگر فرض رو بر این بگیریم که خدا جهان رو آفریده، پس از آفرینش باز هم آیا جهان نیاز به خدا داره یا اینکه نه دیگه جهان رو به خدا نیاز نیست و خدا رو هم با جهان کاری نیست؟ آیا مسئله اینجوریه؟ خب نگاهه، اگر بخوایم خیلی مقدمات رو حذف کنیم، خیلی سریع به در واقع پاسخ به سوال برسیم، نزدیکترین راه اینه جواب دیدگاه در واقع شسته رفته مسلمانان که برگرفته از در واقع عقل و نقل یا عقل و وحی هست، اینه که بر اساس اون تفکر پایه‌ای امکان ذاتی، جناب استاد هم اشاره فرمودن، اشیا یا همه موجودات ممکن و ذاتند، چه در مرحله پیدایش اولیه چه در استمرار آفرینش. یعنی موجودی که آفریده میشه در حقیقت ما
به حسب یک حصر عقلی اگر وجود رو محمول هر قضیه قرار بدیم، یا ممکنه یا واجبه یا ممتنعه. خدا وجود دارد، میگیم که وجود برایش ضروریه. اجتماع انگیزه این وجود داره، در واقع امتناعه. ولی انسان وجود داره، یا اینکه آسمان و زمین وجود دارن ممکنه. یعنی میتونست آسمان باشه، میتونست نباشه، میتونست جهان هستی باشه، میتونست نباشه. پس ممکنات در واقع ممکن بودن. خب حالا چرا هستن؟ از خودشون که نیست، ذاتشون وابسته به در واقع یک مبدع دیگریست، منشأ دیگریست. اون مبدع و منشأ در حقیقت ذاتیست که وجودش از ناحیه خودش است. به عبارت دیگر ممکنات موجود ایجاب وجود پیدا کردن، ضرورت وجود پیدا کردن، وجوب غیری پیدا کردن در پرتو افاضه علت تامه، که علت تامه و علت فاعلی و علت حقیقی و علت مستقل، من اینا رو دیگه خیلی سریع عبور میکنم، از دید فلسفه اسلامی فقط واجب الوجوده. یعنی سلسله علل و معالیل عالم امکان همه واقعیت دارند، ولی همه به منزله معدات به حساب میان. جناب آقای دکتر، همه به منزله معدات به حساب میان. اتفاقا در دیدگاه قرآن هم این نظریه تایید میشه. یعنی خدای متعال در قرآن کریم در تمام آیات همه علل و معالیل عالم هستی رو، علل مادی، علل سوری، علل فاعلی، علل غایی، همه رو قبول میکنه. در حقیقت آبی رو از آسمان فرستادیم تا اینکه زمین مرده رو زنده بکنیم. ضمن این که انتساب به خدای متعال میده، ما آبی رو فرستادیم، ولی اون نقش آب رو برای حیات زمین میپذیره. به بیان دیگر، نظام فاعلیت الهی در عالم هستی و از جمله در عالم طبیعت نظام قضا و قدره. اگر بخوام بنده عرض بکنم، نظام قضا و قدر یعنی نظام علی معلولی، یعنی نظام سببی مسببی. چون قضای الهی یعنی همون ایجاب، یعنی تمامیت علت. ما گفتیم که موجودات ممکن هیچ کدوم، چه از راه امکان در واقع ذاتی صحبت بکنید، چه از باب امکان فقری و وجودی صحبت بکنید، ذواتی که موجودن خود بنیاد نیستن، خود اتکا نیستن. ما و بقیه موجودات نه در آوردن خودمون به این جهان سهیم بوده ایم، نه در نگه داشتن خود. در واقع هستی موجودات پیوسته داره تکرار میشه. خداوند آفریدگار یک باره نیست، خداوند آفریدگاری است که مدام در حال آفرینشه. هستی مدام در حال تکرار شدنه، موجودات ممکن دائم در حال هستی گرفتنن. البته تعبیرهای گوناگونی یا تقریرهای گوناگونی در اینجا وجود داره. اگر عالم طبیعت رو بخوایم مطرح بکنیم، یکی از بیانات بیان حکیمانه ملا صدراست که جهان هستی رو سیال تلقی میکنه. این جهان سیال ذاتش و بنیادش در حال تحول و دگرگونی است، و این ذات پیوسته در حال تحول و دگرگونی مدام در حال هستی گیری است، آن به آن در حال هستی گیری است. در هر صورت نظام قضا و قدر، قدر یعنی اندازه ها، حدود. همه موجودات هستی دارای اندازه هستند، همه موجودات هستی دارای قضا هستند، یعنی ایجاب هستند. هم اندازه های موجودات از طریق سلسله علل ناقصه بدیل پذیر از ناحیه خدای متعال، هم قضای موجودات یعنی تمامیت علت موجودات از ناحیه خدای متعال است. در آیات قرآن کریم ملاحظه فرمودید که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدره. نکته ای رو اضافه میکنم، اون نکته اینه که اگر پرسش شود که آفرینش از هیچ انجام گرفته، پاسخ ما اینه که نه، آفرینش از هیچ انجام نگرفته. صورت وجود بی تعین و بی صورت اشیاء در علم الهی موجود بوده، همونجوری که عرض کردم اشاره کردم، ان من شیء الا عندنا خزائنه ولی و ما ننزله الا بقدر. تحقق و تعین و ظهور عینی موجودات در چارچوب نظام علی و معلولی صورت میگیره. اما آیا کار و فعل خداوند در ارتباط با جهان در زمان انجام میگیره یا در مکان انجام میگیره؟ تا این پرسش مطرح بشه که فاعلیت خدا در زمان و مکان چجوریه، پاسخ اینه که فعل الهی به ما و فعل الهی بیرون از زمان و بیرون از مکان انجام میگیره. چرا؟ برای اینکه زمان و مکان امری انتزائی، زمان عارضه‌ای از عالم ماده هست، در واقع ما انتزاع میکنیم از حرکت اجزای ماده، زمان رو انتزاع میکنیم. زمان مولود شیء مادی است، مکان مولود منتزع از شیء مادی است. پیش از شیء مادی نه زمانی وجود داره نه مکانی وجود داره. و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، کار خدا، فعل خدا، اون امر خدا که در واقع به تعبیر برخی از بزرگان به ملکوت هم مرتبط هست، چون در آیه شریفه مرتبط میکنه در سوره یاسین امر الهی رو به ملکوت، ورای زمان و مکان، آفرینش الهی، اون حیثیت آفرینش الهی ورای زمان و مکانه. ولی زمان مولود ماده و مکان مولود ماده است. موجودات هستی پیش از آفرینش، پیش از پیدایش در خزانه علم الهی وجود دارن. در واقع قدر علمی یعنی همین تدبیر و طراحی نظام هستی با تمام خصوصیات. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، تمام هستی با همه روابطی که در درون خود داره در علم پیشین الهی در حقیقت وجود داره. این روابط علل بدیل پذیرش و علل در واقع تامعش قضای علمی، علل بدیل پذیرش قضای قدر علمی تلقی میشه. وقتی که اینا در حقیقت علم ذاتی الهی هست، وقتی که تحقق پیدا میکنه در واقع قضا و قدر عینی تحقق پیدا میکنه، به این معنا که همه این سلسله علل و معالیل که نقش دارن در دل فاعلیت الهی قرار دارن. به عبارت دیگر فاعلیت فاعلهای در طبیعت بدیل و رقیب فاعلیت الهی نیستند، بلکه در طول فاعلیت الهی قرار دارند به یک معنا، همچنان که نفس ما حاکم بر تمام وجود ماست و همه افعال ما ناشی از اراده، ناشی از نفس ماست. فاعلیت الهی هم به یک تقریر طولی است و فاعلیت‌های دیگر در ظرف فاعلیت الهی قرار می‌گیرند، همچنان که قلم می‌نویسه، دست می‌نویسه، این منم که در واقع اراده می‌کنم می‌نویسم. به تقریر دیگر، به بیان دیگر، در واقع مراتب هستی شؤونات ظهور و تجلی الهی هست. در نگاه جهانبینی توحیدی تقریر و تعبیر دیگر در حکمت متعالیه در ارتباط با نوع فاعلیت الهی، تحقق فاعلیت الهی در عالم هستی در قالب تشعون و تجلی تعبیر میشه. تشعون و تجلی یعنی این که همه اسباب عالم نقش خودشون رو دارن به عنوان معدات، به یک تعبیر به عنوان تجلیات و ظهورات فعل الهی، به یک معنای دیگر، به یک تقریر دیگر و به یک تبیین دیگر. بنابراین من میخوام این نکته را اضافه کنم که این تقسیم بندی که در واقع گاهی آیا خدا با عالم هستی تاس بازی میکنه یا نه، تعبیری که یا افعال خاص و افعال عام، این تعبیر تعبیر چندان به اعتقاد بنده رسایی نیست. بله در نگاه ما برخی از افعال فعلهای خاص یا نوعی خارق عادت ما به حساب میاد، ولی در نظام سنت الهی که نظام قضا و قدر عرض کردم تأکید میکنم، یعنی نظام سنت، سنت‌های الهی، نظام قوانین تکوینی الهی، همه اینها هم ریشش به نظام علیت و معلولیت برمیگرده. البته در این که عذرخواهی میکنم تمامش میکنم، در این که اصلا علیت از کجا برخواسته، علیت هم یک مفهوم انتزاعی است. انتظار نداشته باشیم که علیت رو یک مفهوم ماهوی بدونیم، قانون رو یا سنت رو یک مفهوم ماهوی نمیدانیم، بلکه امری است منتزع از روابط عینی پدیده ها. یعنی ما روابط عینی پدیده ها رو وقتی که ارزیابی می کنیم، یکی علت، یکی سبب، یکی مسبب، یکی سبب، یکی مسبب، یکی سبب، یکی مسبب، از این رابطه ها مفهوم فلسفی علیت رو یا مفهوم فلسفی قانون رو انتزاع می کنیم. البته منشأ این قانون کجاست، از کجا نشأت گرفته، اشاره‌ای فرمودند منشأ این قانون همون آفرینش الهیه، همون ایجاب الهیه. یعنی این خواص نهادین رو در پدیده ها خدای متعال آفریده. فعل حق هست که منشأ انتزاع، منشأ ایجاد اون خواص در پدیده های گوناگون و جایگاه ها، همون مقدرات، جایگاه ها برای پدیده ها میشه. هر پدیده نقشی رو داره، یکی معلول نسبت به علت قبلی و علت هست نسبت به معلول بعدی. از اینها ما، از این روابط ما نظام علیت رو انتزاع میکنیم. بنابراین این تقسیم اون وقت چه در افعال عام، یعنی در همه امور عالم، چه در افعال خاص مثل وحی، مثل معجزات، مثل کرامات، در همه جا قوانین، قانون علیت و نظام سببی و مسببی جریان داره. عادت الله نیست که به اصطلاح بگیم عادت خدا این هست که بعضی وقتا این کارو میکنه، بعضی وقتا اون کارو میکنه، و نشانه های خوارق عادت رو به اصطلاح نشانه بیاریم برای اینکه خداوند دخالت مستقیم میکنه. نه، خدای متعال اساس فاعلیت خدای متعال بر اساس در قالب قضا و قدر صورت میگیره. قضا و قدر یعنی نظام علی معلولی عالم. عذرخواهی میکنم
خیلی ممنون. من برای اینکه هم تنوعی بشه، هم فضا از حالت حوزویش یه مقدار خارج بشه، من حقیقتش درخواستم این بود از دوستان. میدونید که جمعیت کم ما علت داره، یعنی به هم برگزار کنندگان نمیخوان جمعیت زیاد باشه، که به هر حال نکاتی اگر به ذهن اساتید محترم میرسه و میخوان یه مقدار حالا خصوصی تر مطرح بشه، فضا کاملا آماده بشه. من غیر از این یه پیشنهاد دیگه هم داده بودم که حتما یه ساینتیست رو توی جلسه ما دعوت بکنیم. تعمدم داشتم حالا که دعوت نشده، من باید نقش اون ساینتیست رو بازی بکنم، به خاطر بالاخره این تجربه یه مدتی که پیدا کردیم و چالش هایی که با دوستان داریم. حاج آقا کاملا دیدگاهشون مشخصه و تو فضای فلسفه دانها و کسایی که اهل عرفان هستن کاملا قابل فهم و مطلوب هست. من یادمه همین دیدگاه رو ما به هر حال به عنوان یکی از دیدگاه‌های برگزیده الهیدانان، حالا نگاه به هر حال دانشجوها و اساتیدی که توی دانشگاه هستن، خیلی فرق بین عرفان و فلسفه ما و اینها نیست، هرچند برای چند تا دیدگاه وجود داره و مطرح میشه. حاج آقا این دیدگاه اصلا قابل فهم دانشگاهیان نیست، علتش هم همون نکته‌ای که شما اول فرمودید دیگه، گفتید اصلا فاعلیت خداوند در علوم علوم تجربی قابل بررسی نیست. یعنی از اول اتخاذ موضع فرمودید که اصلا این وادی رو این ساینتیست ها باید به هر حال یه حرکت دوباره‌ای بکنن، وارد بحث‌های ماوراء علوم تجربی بشن که بتونن بفهمن. غربیا الان این رویه رو نمیرن، یعنی سعی میکنن از خود علوم تجربی
میرسیم
در بیارم. یعنی نکته مهم اینه ما الان من به خاطر
میرسم
بله بله اون بحثای
عدم تعین ها رو من فرض
میکنم. نه
نظریه ماشینی رو عدم
بله ببینید الان نگاهی که توی غرب هست، حالا به فرمایشات حاجی برنجکارم خواهیم رسید. ببینید الان ما هدفمون توی این جلسات واقعا اون چیزی که کسایی که هدف گذاری کردن، یه عده سوالاتی که از دانشگاه میاد رو ما بتونیم یه مقدار بیشتر تمرین بکنیم، از خدمت اساتید محترم بیشتر استفاده بکنیم. الان نگاهی که توی دانشگاه هست، اونایی که میفهمند خب اصطلاحشو به کار میبرن، اونایی که نمیفهمند کاملا بیانش میکنن، آدم میفهمه که همین نگاه هست. ما توی دانشگاه ما دو تا دیدگاه رو داریم، اون چیزی که به مرور زمان تو ذهنیت اساتید دانشگاه و دانشجو شکل میگیره. یک نگاه، نگاه دیستیه که خدا قبول میکنه، اینا خدا باورای ما هستن، خدا باورایی که خیلی شاید با حوزوی ها خیلی روبرو نباشن، سلام علیک داشته باشن با حوزوی ها و اینها، ولی به مرور وقتی که درس این دروس خودشون رو میخونن خدا رو قبول میکنن، ولی اینجوری قبول میکنن که ما با یه خدای خالق میرسیم، این خدای خالق انقدر به هر حال قدرت داشته که این جهان رو کاملا منظم این ساعت بیافرینه و گهگاهی هم یه مداخلاتی هم ممکنه حالا انجام بده، همشون هم قبول ندارن اینا، ولی خدا رو خدای دیستی میدونن. این یه نکته. یه نکته مهمم اینی که توی غربم بوده الانم هست، بعضی از خدا باورای دوره دانشگاهی ما به خدای گادافسکپسی اعتقاد دارن، یعنی خدایی که میاد رخنه ها رو میپوشونه. اتفاقا این پیشفرض ملحدینه، برای ما خنده داره ها، برای ما خیلی خنده داره که این چه جور خداییه، ولی اصلا پیشفرض خیلی از ملحدین که تو کتابا میکوبن این خداست، خدایی که رخنه ها رو پر کرده. از نیوتن داریم که این خدا رو داره ترسیم میکنه برای ما و این خدا رو میزنند و به اینجا میرسن که پس شما دیگه ما به خدا احتیاج نداریم. حالا من دوست دارم که تو این زمان خیلی اندک که تو این دو جلسه ای که هست امیدوارم ادامه پیدا بکنه، چون به هر حال واقعا قابل استفاده از فرمایشات اساتید محترم، ما بریم سر این که این چالش ها رو چجوری بگیم. یعنی واقعا گفتن خیلی از مسائل حوزوی ما برای دانشجوها یه خودش یه چیزیه، واقعا هیچ زبان مشترکی وجود نداره. ما به این سمت هم ایشالله به مرور زمان بریم که این نکات بسیار عالی و این دیدگاه های بسیار وزین رو چجوری ارائه بدیم. در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یه پیشنهاد آیین‌نامه‌ای بدم. به نظرم میرسه که شما اگر اینجوری طراحی میکردید بحث رو که به قول خودتون یه ساینتیفیست مثلا با حاجی آقا دوتایی می نشستن با هم بحث می کردن یک جلسه، یه ساینتیفیست هم با بنده به اصطلاح به هر حال به عنوان کسی که دیدگاه کلامی دارم و حاجی آقا که به عنوان کسی که دیدگاه مثلا فلاسفه صاحب ملا صدرا رو قبول داره، اینجوری شاید بهتر، یعنی اینجوری تقابل اینجوری بهتر میشد که ببینیم در واقع این دو تا طبعه. من اعتقادم اینه که دیدگاه سه تا الگوی اول که حالا فلاسفه اسلامی است، الگوی سوم رو قبول دارن با یه اصلاحاتی، اساسا با دانشمندان نمیتونه تفاهم بکنه چون پیش‌فرضایی داره که اساسا برای اون اصلا قابل فهم نیست. ببینید اونها عرض کردم اساس این تفکر ارسطویی و فلوتینی تبع‌گراییه حالا تب رو ببریم رو ذات اشیا یا ببریم رو ذات خدا، اونا اصلا اینو قبول ندارن. اونا اساسشون بر اساس قوانینیه که این قوانین ما میخواییم، حالا این قوانین یا یک منشأ الهی داره یا نداره. یا اگه منشأ الهی داره یک بار خدا این کار رو انجام داده که تفکر دیستیه، یا نه این همیشه حضور داره که تفکر تیستیه. ببینید اونا اصلا از یه موضع دیگری شروع میکنن. اونا بحثشون به هر حال میگن اگر عالم ازلی اصلا نیاز به خدا نداره. هاوکینگ اینو میگه. ملحدان یه دستشون اونجوریه. یه دستشون میگن نه، بیگ بنگ ما قبول داریم، نظریه مهبانگ قبول داریم. آخرین نظریه که در این زمینه مطرح شده از سوی ملحدین آقای ویلینکنه که نظریه تونل زنی رو مطرح کرده از هیچ. یعنی حدوث رو قبول داره اما خدا رو میگه نیازی نداریم. ببینید اینا رو ما، اینا در واقع یک پیشفرضایی دارن که ما به نظرم میرسه که با تفکر کلامی بهتر میتونیم با اونا صحبت کنیم. ما معتقدیم که به طور کلی خداوند فاعل مختاره و اساسا علم تشکیل شده برای این که، یعنی اصلا بر اساس این دیدگاه رفته پیدایش، یعنی علم جدید، برای این که ببینه اون فعلی که خدا انجام داده چیه. شما در واقع دارید وقتی نظریه تونل زنی رو مطرح میکنید میخواهید ببینید دارید فعل خدا رو توصیف میکنید. اولا شما میگید هیچ، ولی منظورتون از هیچ یک میدان، یک به اصطلاح یک فضایی است که درش انرژی وجود داره، میدانها وجود داره، ماده نیست، اما هیچ هم نیست. میخواهید تبدیل انرژی به ماده ببینید چی از طریق تونل زنی. خب ما میگیم قبل از این چی؟ میگه من نمیتونم دیگه، اصلا در اون 3 دقیقه اول مفهوم اصلا ما نمیتونیم بحث بکنیم. عرض به خدمت ما میگیم خب ما هم قبلشو بحث داریم. ما میگیم آقا این انرژی از کجا اومده؟ تصادفیه؟ این قوانینی که بر اساس این قوانین از انرژی از حالت یک به حالت دو تبدیل میشه، این قوانین رو از کجا اومده؟ یعنی شما یا باید بگید تصادف، عقل نمیتونه اینا بپذیره، یا باید یه عاملی داره. بالاخره اون انرژی اولیه که تحت یک قوانینی که حالا اونم مدل‌های مختلفی وجود داره، انواع دیدگاه مختلف، یک دیدگاه که نیست. شما دارید فعل خدا رو دارید توصیف میکنید. نمیتونید شما اصل اون چیزی که قبلش رو میگید دیگه نمیتونید ما بحث کنیم، چون واقعا فیزیک نمیتونه بحث کنه. فیزیک از زمانی که ماده‌ای وجود داره یا انرژی وجود داره میتونه بحث کنه، قبلش چجوری میخواد بحث کنه؟ حس و تجربه. ما میگیم اینجاست که عقل میاد وسط. که آجا در نکته اول فرمودن که آقا این انرژی اولی که میخواد از طریق این قوانین تبدیل بشه به ماده، این انرژی اول از کجا اومده؟ یک. دوم، این قوانینی که بر اساس اون قوانین این انرژی تبدیل به ماده میشه از کجا اومده؟ اگه بگید همین جوری، ما عقل نمیتونه تصادف رو ببینه. ببینید ما بنابراین باید واقعا با اونا درگیر. اما راجع به سوال شما، خواهش
و قانون بروز از مرکز. ولی سوال بالاتر اینه، این قوانین وجود دارن که باعث میشه که سیارات و ستارگان انواع حرکتها رو دارن، ولی در این حال حرکتهای سرسام‌آور با اجسام سنگین که اگر به هم بخورن در حقیقت حوادث وحشتناکی رخ میده و این اتفاق نمیفته. اما یه سوال مادر در واقع برای خود دانشمندان فیزیکدانان مطرحه که خب خود این قوانین درست، اما منشأ این قوانین کیه؟ کجا؟ عامل ایجاد همین قانون گرانش و قانون گریز از مرکز کی هست؟ کی هست؟ عذر میخوام، فرمایش هست دارید.
سوالی که حضرت عالی،
سوال علمی نیست دیگه.
بله بله دیگه، علم نمیتونه اینجا نظر بده. عرض دادم من راجع به سوال شما، من تصورم اینه که سوالی که حضرت عالی فرمودی راجع به وجود نبود، راجع به علیت طبیعی بود، راجع به قوانین طبیعت بود. راجع به وجود خب با یه بحث دیگه ای داریم که به هر حال ممکن نیاز به واجب داره. البته حالا اون ممکن در تحلیل نهایی ما به حادث برمیگرده، یعنی حادث ممکن، یعنی ما ممکن غیر حادث نداریم اصلا. حالا اون یه اختلافی است که ما داریم. ولی الان سوال این نبود، من تصورم این بود. ببینید در مورد این سوال، سوال بحث علیت طبیعی، چهار تا نظریه در جهان اسلام مطرح شد. من معتقدم که ما حتما باید نظریات رو بگیم، چون طرف الاشیا به ازداده ها. یک نظریه، نظریه اشاعره است در غرب، معروف به اوکازیونالیزم، و مالبرانش به هر حال قهرمان این نظریه است که خداوند فاعل فقط خداست و فاعل افعال من، و آتش نمی سوزونه، خدا می سوزونه. منتها عادت خدا بر اینه که وقتی چیزی رو در داخل آتش گذاشتیم خدا می سوزونه. خب این هم اوکازیونالیزم در بین ما، هم اشاعره این دیدگاه رو داره. دیدگاه دوم، دیدگاه ذاتگرایی ارسطویه که میگه که آقا این آتش ذاتن اختزا میکنه، که در جهان اسلام این نظریه رو ابن رشد قبول داشت. نظریه سوم مبتنی بر نظریه فلوتین، فارابی نظریه رو قبول کرد و تقریبا همه فلاسفه بعدی هم این نظریه رو قبول کردن، و اون اینه که همون اختزایی که از خدا میاد تا برسه به عقل فعال، این هر چی در عالم اتفاق میفته، صورت بخشی، نظم بخشی، قانون بخشی، افاضه حتی عرض به عقل فعال. منتها اینجوری نیست که عقل فعال دلش بخواد افاضه بکنه، دلش نخواد افاضه نکنه. علل معده اگه فراهم شد، اون افاضه صورت میگیره، یعنی اون اختزای هست، مانعی وجود داره که این امکان استعدادی تحقق پیدا نکرده. وقتی تحقق پیدا کرد، اون افاضه صورت میگیره. حالا عقل فعاله، شما بفرمایید خدا، چون به هر حال عقل فعال هم ابزاری برای خداست. این دیدگاه سومه که دیدگاه فارابی بود در مقابل ابن رشد و ارسطوییان، که مبتنی بر همون نظریه الگوی سوم. اما دیدگاه امامیه و معتزله این نبود. دیدگاه امامیه و معتزله، که البته همه این گروه ها اسم دیدگاه خودشونو میذارن سنت الله، ولی اینا هم اسم نظریه خودشونو میذارن سنت الله. سنت الله چی میگه؟ سنت الله میگه اینجوری نیست که خدا فعل انجام بده، یعنی سوزاندن رو خدا انجام نمیده. اینجوری هم نیست که ذاتی آتشه. اینجوری هم نیست که به اقتضای ضروری خداست. نه، این به جعل مختارانه خود، یعنی یه قانونیه که خدا گذاشته و ما این قانون رو با تجربه کشف میکنیم، و چون قانون قابل نقضه. تو بحث هایزنبرگ، آخه میدونید وقتی آزمایشات انجام شد، یه دو گفتن دیگه اصلا علیت رد شد. خود هایزنبرگ میگفت علیت یعنی شما وقتی مبادی رو بشناسید و نتیجه رو به صورت قطعی میتونید، یعنی علیت رو با علیت ضروری فلسفی تفسیر کرد، گفت با آزمایشاتی که ما در آزمایشگاه انجام دادیم علیت رد شد، بنابراین دیگه خدا اثبات نمیشه. بعضیا برعکس گفتن تازه از این به بعد خدا میتونه اثبات بشه، اصلا تا حال اثبات نشده بود. چرا؟ چون وقتی شما الکترون ها رو شناسایی میکنید، مکانشون رو شناسایی میکنید، انرژیشون رو شناسایی میکنید، میدان ها رو شناسایی میکنید، خب باید پیش بینی بکنید که در آن بعدی کجا باشه، اما اونجا نیست. پس اون فاعلیت مختارانه خدا که در ادیان الهی مطرح شده بود، اینجا مطرح میشه و ما نمیتونیم، قابل پیش بینی است و این اراده خدا رو نشون میده. میخوام بگم که از یک آزمایش چجوری دو تا نتیجه میگیرن، یک نتیجه الحاد، یک نتیجه ایمان، که حالا ما باید اینا رو واقعا، یعنی عبرت برای ما که ما باید بحث فیزیک رو از اون نتایج متافیزیکی که از فیزیک میگیرن جدا بکنیم. خب این سه چهار تا نظریه، ما نظریه چهارم رو قبول داریم به دلایل مختلف، آیات، روایات، عقل. دلایل عقلی هم داریم، اون سه تا نظریه مشکل داره. اما راجع به فرمایشاتی که حضرت استاد فرمودن، ببینید ما معتقدیم که خلقت لامنشئ یعنی در مقابل منشئ. منشئ دو معنا داره، یه معنا که در الگوی اول مطرح شد که افلاطون گفت ماده ازلی، یک معنا هم در الگوی سوم مطرح شد که منشئ یعنی خود خدا. منظور علم نیست اینجا، منظور از شی علم نیست، صور اشیا نیست. اصلا صور اشیا رو که فقط ابن سینا قبول داشت، نه شیخ اشراق قبول داشت، نه ملا صدرا، علم حصولی و صور، ولی اصلا اون نیست منظور از شی. شی یا میگید ذات خداست یا ماده ازلی. ما بر اساس الگویی که در وی در امامیه و معتزله مطرحه و معتقدیم، آیات قرآن هم همین رو میگه، معتقدیم که اساساً این شیء وجود نداره. یعنی خدا اراده میکنه ایجاد میشه، همون که قرآن میگه اذا اراده شیئاً ان یقول له کن فیکون. البته علم هم داره و معتقدیم که قضا و قدر ربطی به علم نداره. قضا و قدر مراحل هفت گانه فعل خداست و علم، علم حسابش جداست. علم ازلی قضا و قدر نه ربطی به ذات داره نه ربطی به علم داره. ما اعتقادمون البته نمیخوایم الان بحث بکنیم، ولی چون اشاره فرمودم ما میگیم آقا خدا علم داره، علم ازلی داره، بعد میخواد فعل انجام بده. این فعل مراحلی داره، مشیت لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بسبته به مشیت و ارادت و قدر و قضا و اذن و عجل و کتاب. اگرم بهش علم گاهی اطلاق میکنیم، منظور علم فعلیه نه علم ذاتی، علم مخلوقه، یعنی علمی که کتاب شده، یعنی تقدیر شده و این تقدیرم اختیاریه، لذا قابل بداهه، لذا فعل خاص خدا معنا داره. از دیدگاه ملا صدرا اینجوری نیست. قضا همون علم ذاتی خداست که میاد در عقل، عقل یعنی علم کلی. قدر همون علم کلیه که میاد در نفس فلک که تطبیق میشه به ملائکه اعماله، اونم تطبیق میشه به ملائکه مقربی، عقل عقول سلسله اون. اینجا جزئی میشه. و بعدش هم حالا ابن سینا قدر رو، ابن سینا و عرفا و اشاعره قدر رو تحقق قضا در خارج میدونستن. ملا صدرا یه مقداری تفاوت داره. البته دیدگاهی که حضرت استاد فرمودن دیدگاه علامه طباطباییه که علت تام و ناقصه. عرض به خدمت شما، قدر اون علم جزئی خداست که به هر حال بعداً تحقق پیدا میکنه. ما میگیم نه، ما معتقدیم که قدر بر قضا مقدم، تو کلام طباطبایی هم میگه البته، برخلاف ابن سینا و اشراق و شیخ اشراق و عرفا و اشاعره و ملا صدرا، اونا میگن قضا مقدمه بر قدر. خداوند طراحی برای عالم میکنه، حکم میکنه که اجرا بشه. این قدر و قضاست، این هم اختیاریه، قابل بداهه، بخواد عوضش میکنه. حالا چرا عوضش میکنه، چرا از اول آخر، اینا بحث داره همش. ولی ما معتقدیم هیچ چیز ضروری در عالم نیست، برخلاف الگوی اولم نه، اولم یعنی افلاطون هم با ما همراهه، ارسطو و فلوتین اینا میگفتن اصلا غیر از اینی که عالم هست نمیشه، زا اختزائیه. یعنی در واقع در الگوی فلاسفه اسلامی همه چی اختزائیه، اختزائی ذات در سلسله علل، مثل همون چکش که در دست منه، هم که مثال زدن چکش کاری نیست که منم که دارم این چکش استفاده میکنم، چکش هم اون چکش مثل سلسله علله، سلسله علل کاری نیست غیر از اینکه ضروریه، ذات هرچی اختزا بکنه همونه، غیر از اونم محاله. اما ما در واقع اینو معتقد نیستیم، ما معتقدیم خدا قادر مختاره با اراده و اختیار. شما چون سوالتون در از قوانین بود، قوانین رو جعل میکنه، میتونه ورش داره، میتونه قوانین دیگری بکنه، ولی سنت خدا این نیست. سنت خدا اینه که قوانین ثابت باشه، ما بتونیم زندگی بکنیم، بتونیم پیش بینی بکنیم. حالا معجزه ای رخ میده، حضرت ابراهیم نمیسوزه در آتش، اونا دیگه معجزاته. بنابراین ببینید، ما نه تفکر خدای رخنه‌پوش رو قبول داریم، اصلا اون تفکر از اساس غلطه، نه تفکر دیستی رو قبول داریم، ما تفکر تئیستی رو قبول داریم. ما همونطوری که فرمودن ذات اشیا نیاز به خدا داره، اصل وجود. قوانین و تغییراتی هم که در عالم رخ میده بر اساس سنت خدا، سنت خدا یعنی جهل قوان، و اینا هم ضروری و اقتضای ذات خدا نیست، و لذا میتونه اینا رو یه امتی میگه در قرآن شما رو ببریم یه امت دیگه بیاریم، دعا میکنید عوض میشه. اینجاست که راه برای فاعلیت خاص خدا باز میشه. البته این اشکالاتی هست که باید شما مطرح بکنید ما جواب بدیم. حالا ما داریم فعلا در ال ام میشه ان الا اننا خزائنه، ما میگیم آیه نگفته که ام میشه الا انا خزائنه، اگه میگفت الا انا خزائنه یعنی خزینه خدا بود که فرموده علم، نه میگه اندنا خزائنه. اون اندنا ممکن اون انرژی اولیه باشه، اون ماده اولیه باشه، مخلوق خداست، اندناست نه انا. بنابراین در استفاده از این آیات یه مقداری باید تحمل کرد و به هر حال در خدمت
شما هستم. دست شما درد نکنه. آجا 5 دقیقه اگه بزرگواری بفرمایید اصلاح می‌کنم.
بله، این دیگه مقام اختلاف جدی.
بله، دیگه کم کم داره بس دیگه
چیز آقای دکتر هست. یه 5 دقیقه سنت الهی جعل قوانین در واقع اینجوری تلقی میشه که این قوانین در نوعی اعتباری اند گویا. چنین نیست. لن تجد لسنت الله تبدیلا. اتفاقا سنت های الهی اموری است که هرگز تغییر پیدا نمی کنه. منتها سنت های حتمی داریم، سنت های غیر حتمی، یا قضا و قدرهای حتمی داریم و قضا و قدرهای غیر حتمی. اتفاقا در تقسیم بندی قضا و قدر آیات هم خوب تحلیل شده، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، کتاب محو و اثبات داریم، ولی عنده علم الکتاب، علم الکتاب ثابته، ولی یمح الله ما یشاء و یثبت اون مربوط به اون جایی است که در واقع علل بدیل پذیر، جای علل بدیل پذیر. اتفاقا من میخوام این نکته اساسی رو عرض بکنم که هیچ جای عالم جای مداخله خاص الهی اگر مورد نظر باشه نیست. همه جای عالم مجرای اراده و فاعلیت خداست بر اساس نظام در واقع علی معلولی. در دعاها هم نظام علی معلولی حاکمه، امدادهای خاص هم کلن نمد ما داریم، یعنی اسباب کلن نمت ها اولای و ها اولای، یعنی اسباب، یعنی هر کس هر راهی رو بره در همون راه اسباب براش محیاس و مؤثره. ولی از اون طرف داریم که انتنصر الله ینصرکم، این هم یک در واقع قاعده و اصل الهیه، یک سنت الهیه، یک قضا و قدر الهیه، این هم قانونه. یعنی قانون هم قانون تکوینیه، قانون اعتباری نیست که به اصطلاح تغییر پذیر باشه. بله، یک سنتی میتونه در دل یک سنت دیگری قرار بگیره، لذا افعال خاص ما نداریم، معجزات هم علل دارن، دعاها هم در واقع اون منتها. یک نکته اصلی که در ابتدای بحثم اشاره کردم، تمایز و تفاوت اساسی وجود داره میان اصل قانون علیت و مصادیق قانون علیت. مصداقهای علت و معلولها رو برخی رو علم تجربی میشناسه، برخی رو عقل شناسایی میکنه، برخی رو وحی به ما بیان میکنه. اتفاقا بحث رابطه انسان و جهان، اینی که انسان و اعمال ارادی انسان در نظام هستی چه آثار و بروندادهایی رو داره که در واقع اساس و هسته اصلی آفرینش الهی در عالم طبیعت و عالم هستی انسانه، این خودش یه بحث بسیار بسیار گسترده است. دعای انسان، فعل نیک انسان، فعل بد انسان، شعاعش تا کجاست نسبت به خودش، نسبت به اطرافیانش، نسبت به جامعه، یا تا ملکوت عالم، تا ملکوت عالم. از قرآن چنین استفاده میشه که این تأثیر تا ملکوت عالمه. بنابراین این بحث ها به اعتقاد بنده، بحث قضا و قدر ربط به علم داشتن جای بحث بسیار جدیه. در آیه شریفه خیلی صریح آیه شریفه میگه لم تکن شیئا مذکورا، شیئی که قابل نام بردن باشه وجود نداشت، ولی شیء بود. خلقت از عدم بزرگان ما مطرح کردن اصلا از عدم محال تبدیل به وجود بشه، از عدم تبدیل به وجود بخواد بشه انقلابه. در حقیقت الا یعلم من خلق، آیا کسی که می آفرینه نمیدانه؟ اینی که ما میگیم که در واقع عالم هستی، خدای متعال اشاره فرمودید، خود جناب عالی هم، خدای متعال در واقع علم داشته به نظام هستی با تمام خصوصیاتش، نظام احسن هستی، و حب به اثر خودش داشته که نظام هستی اثر الهی هست، و اراده کرده، در واقع مشیت و اراده خواست الهی تعلق گرفته، این عالم خلق شده. بنابراین اینا یه مقداری محل بحثه. ما خدا رو در نظام متقن هستی میبینیم. اتفاقا
فرمودید من مایلم ریز بحثای علمی مطرح بشه، اتفاقا خیلی علاقمندم. یک تصور اینه که ما در استثناها خدا رو بجوییم، بگیم که چون عدم تعینها وجود داره، مثلا فیزیک جدید همجوری که اشاره فرمودن نقطه های لا تعین غیر قابل پیشبینی رو مطرح میکنه، خدای شکاف، خدای رخنه پوش در واقع همونی که مطرح میشه، اونجاها خدا رو جستجو کنیم؟ نه، ما چنین اعتقادی نداریم. اتفاقا ما خدا رو در نظام احسن الهی جستجو میکنیم، به تعبیری که گفت که ما معجزه رو فقط در آنات خاصی نمیبینیم، کل عالم طبیعت رو، آن عالم طبیعت رو گفت، ماه و خورشید همین آینه میگردانن، جلوگاه روح او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانن. این تعبیر اتفاقا بسیار بسیار تعبیر رسایی است و بلندی است از به هر حال گوینده شریف که فرد عمیقی هست. یعنی تمام صحنه های عالم آیات و نشانه های اتقان صنع الهی هست. یک نکته اصلی دیگر من فقط ترهبا میکنم، خدای در واقع جهان بینی توحیدی، آیا خدای خالق یا اینکه نه ارتباطی پیوسته با جهان داره؟ کارگردان عالم هم هست بر اساس اعتقاد ما، در حقیقت تدبیر و اداره امور عالم، کارگردانی عالم عین آفرینشه، یعنی آفرینش نظام هماهنگ، نظامی که موجودات اون خواص نهادین و تکوینی در اونها گذاشته، اونها در هر یک از پدیده‌های این عالم در پی زیست خودشون هستن ولی نقش‌های مکمل دارن. در وجود ما نزدیک در 12 سیستم وجود داره، سیستم گوارش، سیستم اعصاب، سیستم جریان خون، سیستم چی، هر کدوم از این سیستم ها جداگانه کار خودشونو میکنن ولی در این حال همه اینها نقش مکمل رو دارن برای کل این وجود انسان. در کل عالم هم چنینه، در نظام کیهانی عالم هم چنینه، در واقع نظام سیستم های پیچیده همه در دل یک ابر سیستمی طراحی شدن که ضمن این که هر یک نقش خودش رو داره، نقش مکمل دارن نسبت به دیگری، لذا نظام پویای عالم رو درست میکنن. کارگردانی خدای متعال نسبت به عالم دائم در جریانه. فرمودید 5 دقیقه من
خدا به شما سلامتی بده. خیلی ممنون از اساتید محترم، واقعا لذت بردیم و استفاده کردیم. خب این بحث باز شده، حالا ما باید برای دفعه بعد یکی از این مباحث رو انتخاب بکنیم که لاقل به یه نتیجهی توی یکی از جزئیات در خدمتون هست. فقط یه
کارتی ممکنه بعض سوء برداشت بشه، سعی میکنم تا یکی دو دقیقه عرض کنم. من نگفتم جعل خدا اعتباریه، قانون آتش سوزاندن یه امر واقعیه ولی هر واقعیت اینجوری نیست قابل تغییر نباشه. یعنی شما عرض کردم ببینید،
سوال اینه که آتش ابراهیم رو نسوزان آیا استثنای بر قانون علیت؟
نه، استثناء بر این قانون طبیعت نه علیت. عرض کردم علیت طبیعی ما چند تا بحث باید از هم تفکیک بکنیم. اصل علیت متاسفانه اینا با هم خلط میشه. اصل علیت غیر از اصل علیت ضروریه و هر دو غیر از علیت طبیعی. اشاعره علیت قبول دارن اما ضرورت قبول ندارن، علیت طبیعی هم قبول ندارن. فلاسفه علیت را قبول دارن به شکل ضرورت، علیت طبیعی را به شکل ذاتی. ببینید ما چی میگیم؟ شما نظر ما رو. ما میگیم آقا اصل علیت اصلا بحث نداره در مقابل تصادف، یعنی در مقابل این که معلولی باشد علت نباشد، این در مقابل تصادف، یعنی تصادف، اینو ما قبول نداریم. اینو شهید مطهری میگه هیچ متفکری علیت به این معنا رد نکرده الا عرفا. من نمیگم، شهید مطهری گفت، چون فرض علیت دوگانگی اونا اصلا یک وجود بیشتر نیست. اشاعره هم قبول دارن، امامی همه قبول دارن، اما اختلاف امامیه و معتزله با فلاسفه رو ضرورت و سنخیته. بنابراین اینا رو نباید. بحث علیت طبیعی باز بحث سومی است. ما میگیم علیت طبیعی 4 تا تصویر داره. ما نظریه 4 رو قبول داریم. ما علیت طبیعی رو رد نمی‌کنیم. نمیگیم یک اعتبار نیست، آتش واقعا میسوزونه. یه قصه بگم وقت هست یعنی، ولی جز وقت من نباشه. ابن عربی نقل میکنه با یه فیلسوف در یک زمستانی زیر کرسی با هم بحث میکردن، بحثشون هم راجع به علیت طبیعی بود. فیلسوف میگفت ذاتیه، این آتش میسوزونه و نمیشه. عارف میگفت نه بابا اینجوری نیست، این جل خداست. بحثشون تا نصف شب در گرفت و عارف دید که این فیلسوفه بالاخره قبول نمیکنه و دستشو برد داخل منقل زیر کرسی، یه آتشی برداشت گذاشت رو لباس این فیلسوف، پرید گفت نه ناراحت نباش، من گفتم نسوزونه این دستو. بعد دوباره برداشت گذاشت، او دوباره دستش زد دستش سو. حالا من اینو به عنوان تنوع گفتم. نه علت ببینید، خدا به جعل خداست، خدا اینو ور میداره یه علت دیگه میذاره. اگه میگید علیتی وجود نداره نه خیر،
یعنی تأثیر آقای دکتر تأثیر نفس این عارف
به هر حال پس یعنی نه نیست برای اصلا ور میداره
دعا و دوا
اصلا وره. اگه اینجوری بود که نمیگفت یا نار کونی بردن و سلامن، یا نار کونی بردن و سلامن، اونی که شما میگید یعنی یه علت دیگه آورد. نمیگه این ظاهره، شما میگه به ظاهر آیه، آیه به آتش خطاب میکنه میگه تو سرما بده، نمیگه که من یه مقدار آب ریختم که این آتش حائل شد. هوا، آب، کولر. ببینید آیه را اگه میخواییم درست تفسیر کنیم، آیه با اون دیدگاه نمیسازه. آیه حالا اگه اجازه بدی من عرضم تمام بشه چون
این یه ده نه
اشکو بپرسید
اون اینه که در مقایسه نقش علل مادی و علل فرامادی، علل فرامادی غالبا یعنی ظاهرا یعنی علل مادی در ظرف علل فرامادی جا میگیره یا نه؟
جواب دادم، عرض کردم اصلا این علل مادی رو علل فرامادی یعنی خدا، اصلا خدا جل شما توجه نمی کنید.
قوانین
خدا عرض کردم وقتی خدا قانون میذاره یعنی عوامل غیر مادی یعنی خدا دیگه، اصلا این سوزاندنش ذاتی نیست که شما بگی این مقدمه یا اون، اصلا اونو خدا گذاشته، خدا میتونه ورش داره. چه سوالیه؟ سوالتون از اساس اشتباهه. ببینید اگر ذاتی بود تعارض ایجاد میشد، اون وقت تعارض اونی که اقواست، اونی که خب بله ما هم میگیم دلیل ما چیه، میگه آقا یا نار به آتش خطاب میکنه که نسوزون و بلکه سرد کن، طبق نظر شما نه، یه عامل دیگری میاد مانع میشه، آتش ذاتا میسوزونه. دو تا تفکره اینا ما باید ببینید. پس بنابراین این که فرمودی اعتباری، نه اعتباری نیست، یه امر واقعیه ولی به جعل خداست. یعنی ما قدرت و اختیار خدا رو هیچ وقت نقض نمی کنیم. بر ابراهیم نسوزون نمیدونیم، شاید به اونم میگفت نسوزون یا به اون میگفت بسوزون، نمیدونیم. عرض کردم اصلا میگه اینو نسوزون، چون ببینید مثلا جواب بدم دیگه، عرض کردم اصلا دست خداست، میتونه بگه هیچ کسو نسوزون، میتونه بگه اینو بسوزون اونو نسوزون. وقت اجازه بدید. نه آیه نمیگه اصلا. بله ممکن بود بسوزونه، ممکن بود بستگی داره خدا چه قصدی بکنه. عرض کردم ما که نظریه اشاعره نمیگیم، که اشاعره میگن اصلا آتش، دقت نکردیم من ببینید وقتی این 4 تا نظریه رو جدا میکنم، برای اینکه این رو وقتی میگم منظور اون اولی نیست.
شما گفتید که سرد شد، مثلا آتش سرد شد، خب
نه من اینو نگفتم، اصلا آتش سرما داد. بله بله، میگه یا نار کونی. ببینید یه وقت شما بحث عقلی میخواییم بکنیم، میخواید بحث عقلی بکنیم. الان بحث نقلی داره. بحث عقلی اینه که چه دلیلی شما دارید که این آتش بسوزونه؟ چون داره میسوزونه. اشکال هیو، دلیلی ندارید که. دلیل نقلی میگه آقا یا نار کونی بردم مثلا. نمیگه یه چیزی مانع بشود. عرض دارم میکنم دیگه، ظاهر آیه است دیگه. میگه یا نار کونی برد. اجازه بفرمایید، خواهش میکنم. یا نار برد. خب چه دلیلی داره بسوزونه؟ همیشه دلیل نمیشه چه؟ این که همیشه اینجوری بوده دلیل نمیشه. نه، ما میگیم چون ذاتی نیست. ما میگیم استقرار کردی، استقرار میگه تا حالا اینجوری بوده. شما مشکل استقرار رو در منطق بهتر از من میدونید. علیت که انکار نکردیم.
ما برای وجودش دلیل نام استقرار داریم، ولی شما به عدم سمونه دلیل
عقلی داریم. میگیم هیچ چیز ذاتی وجود نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. مگه نمیگید ممکن؟ ممکنه. خواهش میکنم آید. نه اجازه، کمک نکنید. اجازه بدید سوالی. ما میگیم امکان مگه از خودش چیزی داره؟ نه اجازه، نه با ایشون اجازه بده محاوره من تمام. مگه امکان از اگه خودش چیزی داره؟ هر چی داره از خداست. دلیل عقلی. ببینید جواب عقلی منو بدید. ما میگیم آقا ممکن از خودش چیزی داره یا نداره؟ جواب. نه اجازه، خواهش ما داریم به نتیجه می نداره. وقتی نداره خدا می، این دلیل عقلی. دلیل نقلی میگه آقا به آتش میگه نسوزون، سرد کن. نمیگه نسوزون، میگه سرد کن. احسن، همون آتش. احسن، بله، همین ذاتی بود. همین ذاتی بود. ذاتگرایی مال ارسطوئه. عرض کردم اون ذاتگرایی ارسطو بود
جناب استاد. یه لحظه،
حتی فلاسفه اسلامی غیر از ابن رشد هم اینو قبول نداره. میگه واهب و صوره که داره میاد.
حضرت استاد یه لحظه به بنده اجازه
بدید. نه اجازه بدید شما تموم با ایشونو قانع کنم. حتی فلاسفه اسلامی غیر ابن رشد هم میگه واهب و صوره که داره میاد. شما فکر میکنید سوزاندن در فلسفه اسلامی خود آتش میسوزونه؟ در فلسفه اسلامی غیر از ابن رشد نمیسوزونه.
چرا
نمیسوزونه؟ از واهب الصور داره حفاظه میشه. از واهب الصور داره حفاظه میشه، منتها نمیتونه نشه. ببینید اون در جهان اسلام فقط ابن رشده که حرف ارسطو رو قبول کرده، ذاتگرایی به اون معنای ارسطویی رو. بقیه از فارابی به بعد ذاتگرایی رو فلوتینی معنا میکنن، یعنی از خدا میاد. لذا بر اساس نظر فارابی تا الی یومنا هذا اون سوزانندگی هم از بالا داره میاد، این تغییر رنگ هم از بالا داره میاد. منتها تفاوتش با نظریه چهارم چیه که امامیه میگن و معتزله میگن؟ اونا میگن ذاتی داره میاد، اینا میگن با اراده و اختیار میاد. بنابراین اگر چیزی واقعی شد به این معنی که قابل تغییر نیست. لا تبدیل لسنت الله، یعنی من آقا سنت گذاشتم اینا عوض نمی کنم. اتفاقا وقتی شما گفتی سنت یعنی ضروری نیست، معنای سنت ما باید بدونیم. اصلا سنت یعنی چی؟ شما قرآن رو باید بر اساس لغت قرآن معنا بکنید. سنت رو برید ببینید در لغت به چه معناست. وقتی شما میگی اینو من سنت کردم یعنی چی؟ یعنی من جهل کردم، ولی عوضش نمی کنم برای که بتونی زندگی کنی، برای که بتونی پیش بینی بکنی. عذر میخوام.
خیلی ممنون.
احسن، اجازه به همینجوری خوبه. بفرمایید. اصلا ضرورتی در کار نیست. خاصیت رو من دادم. بگید قانون رو من جعل کردم. بگید خاصیت رو من دادم. چرا؟ چه اشکال داره؟ نه اتفاق حکمت خدا اینه که همیشه باشه. معجزه که هر روز که معجزه نیست. بله یه معجزه هست که همه عالم معجزه است، اون الان بحث نداریم. معجزه یعنی نقض قانون. نقض قانون که هر روز که نیست، که پیامبری فرستاده میخواد اثبات کنه. چه جوری میتونه اثبات کنه اون قانون رو؟ ببینید ما اصلا دلیل معجزه چی میگه؟ میگه که معجزه که بحث این نیست که یه کار مهم میکرده. معجزه یعنی این کار غیر خدا نمیتونه. چرا؟ چون این قانون رو خدا گذاشته. پس خدا میتونه برش داره. پس وقتی این ادعای نبوت کرد، تحدی کرد، معجزه آورد، پس مورد تایید خداست. پس خدا او رو فرستاده. معجزه این نیست که یه کار مهمی انجام داد. منم میتونم، دیگرانم میتونن.
بعد اگه مثلا این تامین انجام بدیم، بلاخره ما خودی شهید داشتیم که سوختن، خب کل آدم مثل ما ها اینو میسوخت. بعد ناگهان چی میشه که مثلا حضرت امام یا بعضی ها به اون شاگرد امام نسوخت، بعد میتونن
معجزه میخواد، معجزه میخواد نبوتش اثبات کنه.
فلسفه میگه که تو اون طرف ارتقای وجودی اتفاق افتاده، درسته؟ اگه اشتباه نکنم مثلا فلسفه میگه که تو اون طرف ارتقای وجودی رخ داده، نفسش حاکم شده بر قوانین طبیعی و بدون اون ارتقای وجودی حتما خواهد بود.
نه اینم نیست، تو فلسفه اینجوری
میگه.
حالا عرض می‌کنم این ظاهره، این ظاهر کاره. باطن کاری که از عقل فعال چیز دیگری افاضه شد به خاطر این کمال هرچی در عالم غیر از ابن رشد عرض میکنم، هرچی در عالم اتفاق میفته واهب و صور که افاضه میکنه. منتها واهب و صور اینجوری نیست که بخواد افاضه بکنه نکنه، یعنی یک قوانینی هست، همه علل مؤده، علل مؤده، همه اینا علل مؤده است. علل مؤده تحت یه شرایطی وقتی محقق میشه از واهب و صور میاد، نمیتونه نیاد.
اون نفس اون طرف باید
در جهاز پیدا کنه. اصلا بله، خیلی چیزا، هزاران چیز
ممکنه. آقای احمدی اجازه بدید.
ولی من دوست دارم که با دوستان اینجوری
بحث
کنم.
سوال بشه؟ نه ادامه پیدا کنه. تشکر.
البته ازشونم بحث با ایشونم بحث بکنید که تعادل ایجاد بشه.
ببینید من همونجوری که اشاره کردم، ما مفاهیم رو بنده معتقدم باید با دقت، فاعلیت الهی فاعلیت مستقله، فعالیت های دیگه همه به اذن الله، نامستقله، غیریه. یعنی ذوات اشیا، صفات اشیا، افعال اشیا همه وابسته به در واقع افاضه الهیه. ما همونجوری که بودمون به ایجاب الهیه، تا خدا نخواسته ما نبودیم. افعال ما هم همینطوره، اتفاقا افعال ما هم همینطوره، اراده های ما هم مشمول اراده خداست تکوینن. یعنی خدای متعال اگه اراده نکنه تکوینن ما نیستیم، ولی نقش ما عینیه، واقعیه. ما در وجود خودمون هم دو قسم فعل داریم، یه افعال طبیعی مثل جذب و هضم و امثال اینها، یه افعال ارادی داریم. اتفاقا خدا خواسته که ما فعل ارادی داشته باشیم، خدای متعال چنین آفریده که فعل ارادی داشته باشیم. ولی تفاوت اینه که نقش الهی نقش مستقل، نقش حقیقی مطلق، نقش بقیه اشیا در واقع وابسته به اذن الهی. در ارتباط با معجزات و کرامات و امثال اینها، دعا، صدقات، همه اینها نقش های اساسی دارن در زندگی انسان، در حیات انسان. آیا دکتر قرآن می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بعد ارزم اینه، محاله که خدای متعال طبق این آیه خداوند وضع جامعه رو تغییر بده مگر اینکه خود اونها تغییر بدن. ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات. محاله که جامعه اگر اهل تقوا باشن، یعنی از این مجراست که اون نتیجه حاصل میشه. خداوند یعنی در واقع خاصیتی خدای متعال به تقوا داده در عمل انسانی، و اون حیثیت نفس انسانی، زکای انسانی که از راه دیگه‌ای صادر نمیشه. به اعتقاد بنده اگر موسی پدید نیاد، حضرت موسی پدید نیاد، اون عصا هیچ خاصیتی نداره، اون عصا دست موساست که در واقع موسی اینجا نقش علیت رو پیدا میکنه. ما رابطه رو ممکنه متوجه نشیم، بنده ممکنه متوجه نشم. درخت سیب باید باشه تا اون سیب رو بیاره. محاله که از یک قند فرض بفرمایید، یا از یک قندان یا از این ابزار سیب حاصل بشه، از این راه باید حاصل بشه. یعنی جهان عالم، جهان هستی اینجوریه. قرآن تحقق پیدا نمیکنه اگر معجزه ابدیه، مگر اینکه نفس زکیه ی حضرت پیامبر گرامی اسلام در کل این عالم بگرده، تا اینکه یک شخصی به نام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم به وجود بیاد، قرآن از طریق مجرای وجود او در واقع ظهور پیدا بکنه. خدا متعال قرآن را از مجرای وجود او، غیر از این محاله. بنده عرضم اینه، بله خدا میتونه هر کاری رو بکنه، ولی هر کاری رو از راه اول لا ان یجر الامور الا به اسبابها، اول لا ان یجر الامور،
این دیگه عرض بنده است.
در... بکنم. ببینید انشاءالله ما جلسه بعد اثبات خواهیم کرد که نه دعا بر اساس الگوی سوم و دوم، چون الگوی اول و چهارم مشکل ندارم، نه دعا معنا داره، نه اینکه من خودم رو تغییر بدم. اونی که ذات خدا اختزا می کند، اینم نیست که خدا بخواد از این مسیر انجام بده البته چیز دیگری رو بخواد. یه اون که روشنه، اونو ما میگیم، ما میگیم که اگر خدا بخواد این شی رو محقق کنه از راهش انجام میده. اونو ادعای الگوی چهارمه. خدا اگه میخواد که مثلا فرض بکنید فلان کار اتفاق بیفته، بر اساس یک سلسله قوانینی که خودش جعل کرده این کار اتفاق میفته، هر دنبیلی نیست. ولی شما اینا نمیگید، یعنی دیدگاهی که شما طرفدار اون هستید میگه ذات خدا یه اختزا بیشتر نداره. لا یستر منه الا الواحد، واحد هم فقط عقل اول نیست، یعنی کل عالم، و غیر از این هم ممکن نیست. این نیست که خدا بخواد یه کار دیگه بکنه. در قرآن میگه اگه من میخواستم شما رو میبردم مثلا یه امت دیگه میذاشتم، نمیدونم اگه انشاء، اصلا انشاءی نیست، ذات هرچی اختزا بکنه همونه. بنابراین اصلا نوبت به فاعلیت خاص خدا نمیرسه. شما در واقع طبق اون الگوی دوم و سوم، خدا فقط فاعلیت عام داره، یک اختزاست ولا غیر، و غیر از اون هیچی ممکن نیست. نه دعا در اون تأثیر داره، نه هیچ چیز دیگه در اون تأثیر نداره. این نیست که خدا اگه بخواد با یه قوانینی یه جوری عمل میکنه یه چیزی محقق میشه، اگه یه چیز دیگه ای بخواد یه اونو ما میگیم. یعنی بر اساس الگوی چهارم که خدا مختاره، قادره، میتونه طرح خودش رو اجرا بکنه. ما طبق نظر اشاعره نمیگیم خدا مستقیما انجام میده، ما هم سلسله علل رو قبول داریم، ما هم نظم عالم رو قبول داریم، ما هم قوانین رو قبول داریم، اما این نظم حاکمیت خدا و سلطنت مختارانه خدا رو نفذ. السلام علیکم.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. اینقدر بس آخرش دیگه رفتیم به اون. بله حالا ان شاء الله هفته بعد فکر می‌کنم اگر وقت بود که من از خدامه، من از تهران اومدم تا 4 ساعت دیگه هم اینجا نشستم. بله فکر می‌کنم وقتی هم نباشه برای بله دیگه دقیقا داره میره به همون سمتی که باید بره. بله
این کمک بکنه یه تمهیدی باشه و مقدمه‌ای باشه. جلسه بعد ما از همین نقطه خیلی خوبی که رسیدیم بحث رو ادامه بدیم، برسونیم عینی تر بحث بشه.
ما اگه جلسه بعد به همین صورت باشه، خب من تمام تلاش ما خواهم کرد که فعالیت خاص رو بر اساس الگوی که آقایون میخوان بگم ممکن نیست، دلایل عقلی و نقلی. ایشون هم لابد میخوان بگن که ممکنه، به درد شما نمیخوره. یعنی شما مسئلتون الان حل نزاهای فلسفی و کلامی نیست. به نظر من شما با آقا همین ساینتیفیستا بشینن بحث کنن، یعنی بذارید ایشون با تک تک شماها بحث بکنه، منم مستقلا به همین صورت، به جای اینکه ما با هم بحث بکنیم، اونم با این روی کرد که ما ببینیم از موضع علم نهایت اشکال رو ممکنه اشکال رو بکنن، ایشون و بنده جواب بدیم، با هم بحث نکنیم، همین مقدار کافیه که آره چرا
ما حاضر برای اون جلسه مستقل هم
دقیقاً اونو ما یه بحث
جدا
با هم بحث
این من دقیقاً همین پیشنهاد رو داده بودم. البته این امروز هم یه تجربه خیلی خوبی شد، مشخص شد که به هر حال هر دو طرف قاطعانه و با قدرت دفاع خواهند کرد و دیدگاه مختلفی دارن. این خیلی مهمه، نکته‌ای که حاج آقا می‌فرماید. منم پیشنهاد می‌کنم بعد از این بحث ایشالله بعد تو روز عرفه که بعدش می‌خوایم بریم دعا هم بخونیم، خب ببینیم چی دعامون چه جوری میشه،
بعد یه ساینتیست قهاری بیاریم که هر کدوم از اساتید محترم جوابیشون رو به اونها بگن. ببین اون نگاه خیلی نگاه مهمیه.
آقای عرفی اینقدر تحصیل میذاریم
ساینتیست رو، نه اون میمونه واسه ایشالات مقاهی دیگه. آره به نظر من حتما باید یه دونه چیز باشه. اصخایی میکنم دیگه، فکر نمیکنم وقتی باشه که بفرمید.
حالا نه اینکه خدای نخواسته بحث مربوط به خود بنده باشه، ولی فکر میکنم بحث فاعلیت الهی و نقش و حضور خدای متعال در جهان در 12 مسئله جدی داره. عرض به حضور شما در کتاب خدا جهان انسان در قرآن، تا اونجایی که من فکر میکردم طبق یک در واقع نظام سلسله مراتبی من دنبال کردم. اگر دوستان بنا بشه بحث رو دنبال بکنن خوبه، اون کتاب رو ببینن، اونجا همینطور گام به گام پیش اومده. اگر خدا همه کاره جهانه، پس اسباب عالم چه نقشی دارن؟ در واقع همین قوانین طبیعت یکی از فصل ها اینه. اگر خدا همه کاره جهانه، توحید افعالی، پس انسان چه کاره است؟ بحث ها به این شکل دنبال میشه. یکی از بحث های مهم بحث همونجور که عرض کردم، یک بحث بحث آفرینش الهیه، یک بحث بحث ربوبیت و تدبیر الهیه، کارگردانی الهیه. در حقیقت از منظر قرآن در واقع خدا نقش فاعل رو فقط نداره، نقش اداره کننده جهان رو داره. ما بیش از 900 آیه در مورد ربوبیت الهی داریم. مسئله مسئله خیلی مهمه، یعنی بحث مسئله ربوبیت الهی از خالقیت به مراتب مهمتر تلقی میشه. و همینطور تا میرسه به در واقع ویژگی های افعال الهی، هدفمندی افعال الهی، غایتمندی افعال الهی، غایت فعل، غایت فاعل، اینا بحث های بسیار مهمی است. احیانا اگر دوستان فرصت کنن ببینن طبعا میتونن اشکالات رو هم مطرح بکنن، هم برای بنده مفیدتر خواهد بود. بنده هم آمادگی دارم که بیشتر توضیحاتی رو عرض بکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی و حفاظه اساتید محترم، من که لذت بردم، حتما دوستانم لذت بردن. انشالله عذرخواهی میکنم از اینکه وقت نشد دیگه، وقت نشد و امیدواریم که جلسه بعد در خدمت عزیزان باشیم. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد.